بخش خصوصی، حالا من چون ارتباطی داشتم عرض میکنم، بخش خصوصی میگه آقا من نتایج برخی از پایان نامه را که آوردم عملیاتی کنم محقق نشده است، برای همین تا اندازه بی اعتماده. بنابراین ما باید این بی اعتمادی رو، حالا در ادامه صحبتم عرض میکنم، پیشنهاداتی دارم ارائه میکنم. در مورد غذا حساسیت خاص وجود داره، دلیلش هم اینه که با سلامت مردم و با جان مردم سر و کار داره،
هم کیفیتش هم سلامتش.
خب این یک جنبه است که باید لحاظ بشه در این حمایت از پایان نامه دانشی، باید لحاظ بشه به نظر من. نکته دومی که باید در این راستا حمایت بشه اینه که ما یک فرایند تجاری سازی داریم، اون فرایند باید طی بشه. یعنی معمولا کاری که در اتفاق میفته آزمایشگاهیه، از آزمایشگاه به سفره مردم یک فرایندی داره که این فرایند باید طی بشه، زمان بر هم هست. خب حالا همه اینها اگر به عنوان مقدمه در نظر بگیریم، من میخوام بگم با همون جور که دوستان هم اشاره فرمودن، باید انسجامی بین واحدهای مختلف وجود داشته باشه و این تکلیف دولت به عنوان یک در واقع متولی فرادستگاهی باید اتفاق بیفته. خب معاونت این فناوری میتونه حمایت بکنه، خوبم هست، اما با شرایط و ضوابط خاص خودش، یک حالتهای خاصی داره. به عنوان مثال باز آقای دکتر رحمان اشاره فرمودن، کار علمی معمولا در کشورهای پیشرفته بر مبنای سفارشه
و بر اساس نیاز.
احسن، ببینید نیاز وجود داره، سفارش میدن، انجام میشه. تو کشور ما این هنوز شکل نگرفته، تو صنعت همینه، تو کشاورزی همینه، تقریبا اتفاق نیفتاده. حتی الان میبینیم که علارغم این که اعلام نیاز پژوهشی میشه از دستگاه ها، خیلی دانشجوها تمایلی ندارند ورود بکنن. خب یه بخشش ما اگر یکم بیشتر دقت بکنیم، بعضی از دستگاه ها یا در واقع متولیان امر اولویت هاشون رو اعلام نمی کنن، حالا بنا به دلایلی، و بعضی وقت هم دانشگاه ها رغبتی برای ورود به اولویت های پژوهشی ندارن، شاید هم اصلا اطلاع ندارن، هر دو حالتش دیده میشه. اگر این در واقع ارتباط فرادستگاهی توسط دولت اتفاق بیفتد، که حالا پیشنهاد من این هستش که تسهیل ارتباط دانشگاه با صنعت میتونه با ارائه سازوکار مناسب و تشویق از طرف هم معاونت علمی فنی ریاست جمهوری اتفاق بیفته. شما حالا مثال رو عرض میکنم خدمتتون، در یک فاصله ما تمام تجهیزات آزمایشگاهمون از خارج از کشور وارد میکردیم تقریبا. بعد از اینکه معاونت علمی فنی ریاست جمهوری اعلام کرد که آقا هر کس از شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی بگیره، ما بخشی از اون یارانه خرید رو بهش میدیم، خب میبینیم که نیازها به سمت این رفت که تولیدات افزایش پیدا کنه و کسایی که به دستگاه تجهیزات آزمایشگاهی نیاز داشتن به اون سمت پیش رفتن. خب این یه سازوکار مناسب بود که حالا میشه در خیلی از چیزها تسری داد بشه. علاوه بر اون فرایند تجاری سازی، ما میبینیم که در صنایع غذا، میخوام اهمیت غذا رو عرض کنم، امروز بحثای بسیار خوبی در حوزه صنایع غذایی شکل گرفته، مثل اینکه غذاهای غنی شده از چیزهایی که ممکنه بر حال کمبودی در یک محله، در یک منطقه جغرافیایی یا در یک کشوری وجود داشته باشه، یا غذاهای عملکردی که بر حال تخصص دوستان هست، اینها وقتی مطرح میشه هم کارایی بسیار زیادی دارد، هم حساسیت رو افزایش میده و هم وزارت خانه مثل وزارت بهداشت هم توی اون نقش میتونه داشته باشه. بنابراین ورود به این کار خیلی میتونه ارزش و اهمیت داشته باشه. و خب حالا من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، علاوه بر این که فرمایشات دوستان رو تایید می‌کنم و اعتقاد دارم که این هماهنگی و انسجام در بخش خصوصی با دانشگاه‌ها باید اتفاق بیفته و پایان‌نامه‌ها بر مبنای سفارش باشه، دانشگاه‌ها هم باید دقت لازم برای انجام صحیح و کامل پایان‌نامه هم داشته باشن، که البته در این خصوص حالا من یه پیشنهادی هم باز دارم و به نظر میاد که در جایی که اجرا شده موفق بوده. ببینید یکی از، حالا من چون ارتباط داشتم عرض میکنم خدمتتون، یکی از دغدغه‌هایی که دانشگاه‌ها دارن اینه که به خاطر کم کردن هزینه ها سعی میکنن اون تیم راهنمای مشاوره مثلا پایان‌نامه رو محدود کنن، یک، یا از بیرون از مجموعه خیلی انتخاب نکنم به خاطر مشکلاتی که دارن. خب این یک به نظر من میتونه تنگنا باشه، چالش باشه، در صورتی که اگر از بخش خصوصی، از بخش های دولتی، از کسایی که در اجرا نقش دارن برای حضور در مدیریت و اجرای پایان نامه دعوت بکنن، خب این خیلی از مشکلات حل میشه، ارتباطات برقرار میشه و میتونه کارا باشه.
دکتر باز اینا بستگی به همون تعامل داره، یعنی بین همون دستگاه‌های دولتی با دانشگاه واقعا یک طرفه نیست، یعنی هم بخش خصوصی هم دانشگاه و هم دولت. آقای دکتر ما برگردیم با آقای دکتر رحمان مجدداً، اون پیشنهادات دیگر شما در خدمتون هستم. آقای دکتر رحمان، حالا با توجه به اینکه شما بر بحث صنایع غذایی بیشتر کار کردید و در دانشگاه هم در واقع به همین طریق، میخوام سوال بکنم که در حال حاضر ما در صنایع غذایی چقدر تونستیم موفق عمل بکنیم برای صنایع تبدیلی و تهیه غذا برای جمعیت روبروش. حالا من یه مثال بزنم، حالا در بحث مثلا درختان سیب، خب بخشی از این میوه ها به دلیل مثلا عدم اون کیفیتی که برای بازار داره پای درخت ریخته میشه و از بین میره. اصلا به طور کلی باید بگیم این ضایعات ما 30% هنوز داریم. خب این صنایع تبدیلی که تبدیل به آب میوه میشه کمک میکنه هم به این که اون محصول از بین نره، هم ایجاد اشتغال میکنه و هم ایجاد در واقع کار برای افرادی که سرمایه میذارن و غیر مستقیم هم میتونه برگردیم به همین داستان دانشجویان و پایان‌نامه هاشون که میتونن مثلا در این زمینه هم پایان‌نامه بدن. سوالم این بود که چه مثل کشورهای دیگه واقعا با صنایع تبدیلی در واقع هم امکان غذا رو بیشتر فراهم بکنیم، هم این محصول از بین نره و نتیجه کار باغدار و کشاورز هم در واقع حاصل دستانجش از بین نره و در واقع بیشتر این سود بکنه تا ضرر بکنه.
خدمت شما عرض شد که نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید و من یه حالا در ابتدای عرایزم یه اشاره خیلی مختصری کردم. ببینید الان بحث تولید غذا فقط تولید غذا برای سیر کردن شکم نیست. غذایی که تولید میشه هم باید کمی ارتقا پیدا بکنه، هم کیفی، هم سلامت محور. خب وقتی میگیم بحث کمی، خب ما چی کار بکنیم که همون فرمایش شما ضایعاتمون بیاد پایین، بتوانیم از ضایعاتی که توی کشاورزی وجود داره محصولی تولید بکنیم که ارزش افزوده بالا داره. مگه بخوام یه مثال بزنم که خود شما خودتون از اساتید هستید و میدونید، در گذشته در کارخونجات لبنی آب پنیر یک معضلی بود. زمانی که من دانشجو بودم سال 70 معضلی بود، همه کارخونجات لبنی با این آب پنیر معضل داشتن، نمیدونستن چی کارش بکنن. یا در کارخونجات تولید قند، ملاس قند، چغندر، ملاس نیشکر معضل بود، حاضر بودن یکی بیاد اینا رو مفت و مجانی ببره. ولی امروز صنعت غذا به جایی رسیده، از آب پنیر و از ملاس میتونه محصولات خیلی مختلفی رو تولید بکنه، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی، و ارزش افزوده بسیار بالایی رو تولید میکنه. الان دیگه هیچ کارخونه یک گرم آب پنیرشون نه دور میریزه نه چیزی به اسم آب پنیر ضایعاتی داره، آب پنیرشو تبدیل میکنه به چیزای
هم دغدغه مشکل ندارم، بله، سود میبره،
بله، ارزش افزوده بالا تولید میکنه. این بحث همون کمیتی که خدمت شما گفتم، کیفیت. ما در بحث نانی که شما فرمودید، اگر بتوانیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، زمان ماندگاری نان رو افزایش بدیم، خب چه اتفاقی میفته؟ ما ضایعاتمون کمتر میشه. همه اینها کمک میکنه و در نهایت تو بحث غذا، بحث سلامتی هستش. ما غذاهای فراسودمند رو داریم، غذا داروها رو داریم، شما مثل فراورده های لبنی پروبیوتیک، اینها میتونن به سلامت ما کمک کنن. ما قبلا فقط فرآورده‌های لبنی معمولی میخوردیم، امروز میتونیم فرآورده‌های لبنی پروبیوتیک تولید بکنیم که به سلامت ما کمک هم میکنه. همه اینها باز میگم اتفاقات خوبی است که میتواند در صنعت غذا اتفاق بیفته و باید ما روی این مسائل تکیه بکنیم. خب در بحث سلامت هم همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمانه. بله. ما میگم اگر بتوانیم غذای با کیفیت تولید بکنیم قطعا بیماری ها کاهش پیدا میکنه. ما اگر در فرمولاسیون غذاهامون چه حالا حتی همین غذاهای فست فودی که الان خیلی باهاش مخالفت میشه، میگن آقا بسیار برای سلامتی خیلی خوب نیست، من نمیگم حالا بسیار بد است، میگیم خوب نیست، میتوانیم با پژوهش های مختلف اون نقاط ضعفی که فست فود داره اون رو چیکار بکنیم؟
برطرف
بکنیم.
با توجه به ذائقه خصوصا جوونا که دوست دارن محصولی تو رو
ارتقا بدیم اون کیفیت رو، و این کمک میکنه به سلامت مصرف کننده. این بحثی بود که حالا خدمت شما عرض کردم. حالا من باز برمیگردم به بحثی که با دوستان داشتیم و شما هم اشاره فرمودید در مورد این دولت چه کمکی میتونه بکنه. ببینید به نظر من دولت اتفاقا خیلی میتونه کمک باشه. چجوری؟ با تعریف بسته های حمایتی و تشویقی. اگر فلان کارخونه صنایع غذایی، فلان صنعت اومد با دانشگاه همکاری کرد، حالا این همکاری میتواند از طریق سرمایه گذاری برای تجهیز کارخونه جات، تجهیز آزمایشگاه دانشگاه باشه، یا تعریف پایان نامه باشه، یا سرمایه گذاری برای انجام تحقیقات دانشگاهی باشه، اون مقداری که سرمایه گذاری کرده رو حالا حتی با یه ضریبی بیشتر از اون به عنوان مشوق یه جوری برگردونه به صنعت، چه جوری؟ مالیاتش رو معاف بکنه.
بله.
همه اینها میتواند صنعت رو مجاب بکند که به جای اینکه خودش برای خودش دور خودش رو ایزوله بکنه، هیچ ارتباطی با صنعت نداشته باشه، بیاد این سرمایه گذاری رو به طور مشترک با دانشگاه انجام.
مطمئنن اگر این حمایت باشه و این انگیزه باشه، اون صنعتگر، اون صاحب اون شرکت مطمئنن استقبال میکنه.
دقیقاً اون انگیزه باید باشه. این انگیزه میتواند به وسیله مشوقهای حالا مالیاتی، خیلی حالا من تخصص
طرف کردن خیلی موانع،
خیلی موانع برای مالیاتشون رو ببخشن، نمیدونم تسهیل بکنن مشکلاتی رو که دارن، همه اینها میتوانند دیگه. حالا دوستان تو دولت بیشتر از قطعا من میدونن میتونن این مشکلات رو چیکار کنن، در صنعت حل بکنن، به شرطی که اون صنعتگر یا اون صنعت بیاد با دانشگاه همکاری داشته باشه.
بسیار عالی.
و آخرین مورد هم من خدمت شما بگم، تایید فرمایشات دوستان در مورد خروج از مقاله محوری در دانشگاه که اشاره بسیار خوبی آقای دکتر کردن، اینه که واقعا من استاد هیئت علمی دانشگاه برای ارتقا باید سالانه حداقل یک مقاله داشته باشم.
بله.
دانشجویی که میخواد فارغ التحصیل بشه
باید حتماً
اول باید مقاله سابمیت شدهش رو ارائه بدهد، بعد اجازه دفاع بهش بدن. این کاملا غلطه. من بارها تو دانشگاه هم اینو گفتم، منتها خب حرف ما خیلی شاید اون برش لازم رو نداشته باشه، باید بالاخره این از این مقاله محوری خارج بشیم، بریم به سمت پژوهش محوری که بتواند گره از صنعت رو باز بکنه.
حالا شما چون خودتون اشاره کردید و استاد دانشگاه هم هستید، بعضی وقتا اساتید بیشتر در انتظاری هستند که دانشجو برشون اون در واقع مقاله که مد نظر رو آماده بکنه. اینجوری هم هست توسط، حالا نمیدونم شما بهتر از ما میدونید رو.
ببینید نگارش مقاله کار مشترکه، یعنی دانشجو میره با توجه به راهنمایی هایی که استاد راهنما میکنه، موضوعی که تعریف میکنه و راهنمایی میشه که آقا این موضوع رو باید از
من منظورم به این بود که اون نظارت و اون وقتی رو که باید استاد بذاره خودش توی موضوع شاید میسپره به دانشجو و این هم
قطعاً ببینید باید این اتفاق بیفته. من حالا دوره‌ای که خودم دانشجو بودم یه فول پروفسوری استاد راهنمایی من بود، هر موقع ازش سوال میکردم گفت این مشکل خودته. که من اوائل به هم بر میخورد، میگفتم مثلا فلان چیز، گفت نمیدونم، گفتم مگه میشه شما ندونی؟ بعدها گفت میدونم ولی به من ربطی نداره، خودت باید بتونی مشکل رو حل بکنی. من فقط چراغ رو برای تو روشن میکنم. قرار نیست من تز تو رو انجام بدم، قرار نیست همه مشکلات تو رو انجام بدم، باید تو یاد بگیری چجوری مشکل تو خودت حل بکنی. استاد راهنما هم نقشش باید این باشه، نباید این که بره اون پژوهش رو انجام بده، به عنوان یک ناظر باید نظارت بکنه.
حتی منظور باید بیشتر کاری بود که به خودش بیشتر مربوط میشه، یعنی جایی که وظیفه خودش رو به دانشجو منتقل میکنه. نمیدونم حالا به هر صورت فکر کنید خودش قراره یک کار تحقیق داشته باشه، حالا این رو چون فرصت نمیکنه.
ببینید معمولا حالا روال باید اینجوری باشه، اگر یه مسئله خیلی بزرگ باشه، معضل بزرگی باشه، یک موضوع بزرگی باشه، این موضوع باید بخش بخش بشه، این موضوع تقسیم بندی میشه بین 3 تا دانشجو 4 تا دانشجو، هر کدوم یه بخشی رو انجام میدن و در نهایت دیتاهایی که جمع آوری میشه، اون اطلاعات و پژوهشی که انجام میشه در نهایت مثل یک تیکه های پازل کنار همدیگه قرار میگیره و اون تصویر نهایی رو میسازه. من به عنوان استاد راهنما مثلا در مقطع کارشناسی ارشد میام میبینم میخوام روی فلان موضوع کار با... مثلا اثر فلان عصاره گیاهی برای افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی، خب میام میگم این رو بیا یک دانشجو برو تو فرآوردهای گوشتی کار کن.
این روش خیلی خوبیه.
دانشجو بعدی رو میگم خب تو فرآوردهای گوشتی کار کن، تو برو تو فرآوردهای لبنی کار کن، تو برو تو فرآوردهای غلات کار کن. در نهایت تمام اطلاعات که جمع آوری میشه من میتونم به یه جمع‌بندی برسم که این عصاره گیاهی
واقعا این شکل کار میتونه اون نتیجه ای رو که دنبالش هستیم داشته باشه. خب ما فرصتمون کمه، از آقای دکتر میجلیلی خواهش میکنم اون صحبتی که داشتید تکمیل بفرمایید و این که در واقع حیطه آموزشی شما چقدر میتونه کمک بکنید برمونید.
خدمت رو عرض کنم، من اگر بخوام یه چند تا پیشنهاد بدم آقای انیسی برای بهبود کار در راستای وظایفی که به عهده دارم و دوستانم اشاره کردن، اولی شاید رعایت حقوق معنوی افراد زیربط و زینقش باشه در کاری که میخوایم انجام بدیم، چون ما هدفمون حالا در ادامه میگم رسیدن به یک محصوله. ما الان خیلی وقتها دانشجو وقتی که فارغ التحصیل میشه به یک محصول میرسه، ولی توان تبدیل اون به یک محصول تجاری قابل عرضه در بازار نداره، تواناییشو نداره، یعنی باید فرآیند تجاری سازی رو طی بکنه که هزینه‌های زیادی رو شامل میشه، مراجع متعددی باید اون رو به عبارتی تصویب و تایید بکنن، بنابراین هم طولانی هست هم هزینه بر. ولی اگر اون حقوق معنوی هر کدوم از طرف‌های درگیر در این پایان‌نامه حفظ بشه، شاید بخش خصوصی هم بهتر بتونه در این مشارکت حضور داشته باشه. بحث دوم اولویت بندی هست که در صنایع غذایی ما الان محصولات استراتژیک داریم که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند و محصولات غیر استراتژیک قاعدتاً در صنایع غذایی این نمود بیشتری داریم، بنابراین ما باید اولویت بندی از طرف متولی صورت بگه. اما وقتی میگم متولی، متولی صنایع غذایی الان واحد نیست، این یکی از مشکلاتی است که در صنایع غذایی به نظر من خودشو نشون داده. اگر متولی واحد باشد، اعلام نیاز و گرفتن سفارش و اون بحثایی که قبلا داشتیم توسط متولی راحت‌تر میتونه انجام بشه و هدفمندتر باشه. و نکته چهارمی که میخوام در جمع بندی عرض کنم خدمتتون، اختصاص یارانه و مشوق برای در واقع طرحهایی که به صورت مشترک اجرا میشه بین بخش دولتی و ببخشید بین دانشگاه ها و بخش سند اتفاق میفته، اینها باید به شکلی مشوقی بگیرند که دولت میتونه این کار انجام میده. و من پیشنهاد میدم که اگر این انسجام و اشتراک به یک محصولی که قابل عرضه در بازار باشه برسه، ضریب بالاتری از تشویق رو به خودش اختصاص بده. این پیشنهاداتی که در جمع به لحاظ آموزشی من میتونستم خدمت دوستان شنونده و اعضای حاضر در جلسه داشته باشم. و اما کمکی که مؤسسه آموزش ترویج میتونه داشته باشه اینه که بیاد در واقع در حوزه صنایع غذایی که مرتبط، چون میدونید امنیت غذایی الان بخشی از تولیگرش در عهده بر عهده وزارت جاده کشاورزی هست که حالا آقای دکتر بهشتی فرمودن من می‌خوام در واقع اون چهار جنبه امنیت غذایی که یکیش تولید هست، یکیش فراهمی هست، دسترسی هست و سلامت هست. حالا سلامتش بیشتر به وزارت بهداشت برمی‌گرده. ما در بحث تولید، فراهمی و دسترسی استقبال می‌کنیم و دانشجویانی که بتونن در واقع به یک محصول برسن حداقل می‌تونیم حمایت لازم رو داشته باشیم، البته در حد توان، تا بتونیم که این محصولات رو حالا به نوعی در بازار عرضه کنیم تا بتونیم به اون امنیت غذایی برسیم. با اسخای میکنم جمله هم عرض کنم که با انتشار تصویب و انتشار سند امنیت غذایی این کار تسهیل شده و انشالله میتونیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ما دیگه فرصتی برای ادامه برنامه نداریم، ولی یه فرصت خیلی کوتاه آقای دکتر نیکخواه اگر به عنوان صحبت پایانی داری در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان. من یه نکته فقط اشاره کنم، چون بحث شد که در واقع ارتباط بین صنعت و دانشگاه تعامل و ارتباط مناسبی نیست و شاید صنعت احساس نیاز نمیکنه که در واقع به سمت دانشگاه بیاد. یک مشکلی که من در واقع در این رابطه میبینم، مشکل مهمی هم هستش، اینه که دانشجویان ما از فضای واقعی واحدهای تولیدی و کارخونه خیلی دور هستن متاسفانه. در واقع من میبینم بعضی از واحدهای دانشگاهی و دانشگاه های ما به واحدهای مثل در واقع کارورزی، کارآموزی خیلی توجه نمی کنن. جایی که دانشگاه میتونه، در واقع دانشجو میتونه بره توی صنعت، بره توی کارخونه و واحد تولیدی از نزدیک ببینه، با مشکلاتشون در واقع آشنا بشه و از اون طریق نیازها رو کسب کنه برای بحث در واقع ارائه پروپوزال و پایان نامه، متاسفانه این به نظر من خلل وجود داره. توی قانون، چون یک نکته هم آقای دکتر میجردی اشاره کردن،
خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتی نداره.
قانون با در واقع اسناد بالادستی قانونی داریم به نام قانون بهره‌وری کشاورزی. ماده 23 قانون بهره‌وری کشاورزی اونجا تاکید میکنه قانونگذار که دانشگاه‌های ما، مؤسسات آموزش عالی ما بیان از امکانات مراکز آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی استفاده کنن برای بحث اجرای واحدهای کارآموزی. امکانات بسیار خوبی در مرکز
خیلی خوبه که،
ولی متاسفانه از اونجایی که 10 سال از این قانون گذشته ولی میبینه هنوز عملیاتی و اجرایی نشده. خیلی ممنون.
انشاءالله که توجه بشه به این امر. بازم ممنونم از شما که در استودیو در خدمتتون بودیم. از شما شنوندگان عزیز تا مجالی دیگر خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران پاسگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ایران.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شد تا با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه میکروفرم هست که البته در زبان فارسی ما این واژه رو با تلفظ میکروفیش شنیدیم. میکروفرم واژه‌ای که از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده، اما میکروفیش واژه‌ای که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. و چون این واژه بیش از 50 ساله که در زبان فارسی خدمت داره، قبل از اینکه واژه انگلیسیش وارد زبان ما بشه، از زبان فرانسه این واژه وارد زبان فارسی شده بود. واژه میکروفیش در حوزه زبان عمومی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده ریزبرگه هست. ریزبرگه ورقه فیلم بسیار کوچکیه که حاوی تصاویر ذره‌بینی از یک متن هست. واژه بعدی واژه میکروپروسسور هست. میکروپروسسور معادل فارسی ریزپرداز براش در نظر گرفته شده. ریزپرداز پردازنده کوچکیه که به صورت تراشه طراحی و ساخته شده باشه. واژه بعدی که در موردش توضیح خدمتون عرض میکنم واژه میکروچیپ هست. واژه میکروچیپ که بیشتر در حوزه رایانه رایجه، معادل فارسی ریز تراشه براش در نظر گرفته شده. ریز تراشه تراشه‌ای در مقیاس میکروسکوپی که معمولا از اون برای انتقال اطلاعات استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه ها رو از این لحظه آغاز می کنیم و در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان محترم هم می توانند با این دو شماره با ما در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرمایند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما